خوشبختانه این هدف شناور در کمتر از یک دقیقه غرق شد و این توانمندی بزرگی است در همافزایی مؤلفه‌های قدرت نظامی که در این رزمایش انجام شد.
و امیر، در روزهای پیش رو چه برنامه‌ای برای رزمایش دارید و چه تسلیحات و چه امکانات جدیدی قرار هست که آزمایش بشن در این رزمایش؟
بله، عرض کنم خدمتتون که خب فازهای عملیاتی رزمایش رو ما به پایان رسوندیم.
بله.
و در حال ارزیابی مراحل پایانی کار هستیم که بایستی برنامه رو اجرا کنیم و با رژه نهایی دریایی ما رزمایش رو به پایان بردیم. منتها در فازهای تاکتیکی هم‌افزایی‌ها و تعریضی‌ها و همچنین مراحل مختلف ارزیابی تاکتیک‌ها و روش‌ها در دستور کارمون هست که انشالله در بعد از رزمایش این کار در کار دستور کار عملیاتی واحدها و همچنین کارگروه‌های تخصصی قرار می‌گیره که انشالله آورده‌های اینها رو ما در تاکتیک‌هامون، در آموزش‌هامون و در آیین‌نامه‌ها اجرا کنیم انشالله.
بسیار خوب. امیر، رزمایش های از این دست و همکاری و همراهی نیروهای مسلح اهم از ارتش، سپاه و همه نیروهای مسلح چقدر میتونه در حفظ اقتدار کشور نه در منطقه بلکه در دنیا اثرگذار باشه؟ به ویژه که ما بارها و بارها هم رهبری معظم انقلاب اسلامی اعلام کردن و هم مقامات و مسئولین کشوری و لشکری که آنچه که در کشور ما داره اتفاق میفته افزایش توان دفاعی است، یعنی ما هیچ قصد و برنامه‌ای برای ایجاد جنگ و آغاز جنگ نداریم و آنچه که داره رقم میخوره افزایش توان دفاعی است. بفرمایید که رزمایش‌هایی از این دست چقدر اثرگذار هست در افزایش قدرت و اقتدار کشور در منطقه و در دنیا؟
متشکرم. به یک موضوع مهم راهبردی اشاره فرمودید. در عرصه دفاع همافزایی مؤلفه‌های قدرت با همدیگه یه اصله که ما اینو در قالب یه تاکتیک استفاده می‌کنیم. تاکتیک یعنی هنر به کارگیری این تجهیزات با همدیگه.
بله.
تا بتونیم بیشترین اثر بخشی رو در حوزه اقدام داشته باشیم.
بله.
همافزایی نیروهای مسلح که خب به عنوان یک ید واحده یه قدرت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی تعریف میشه یه اصل اجتناب ناپذیری است که به الحمدلله در عرصه‌های مختلف با توجه به تفکیک وظایف و مراحل اقدام اینها دیده شده. اما در یک کار همافزای اینگونه که نیروهای مسلح میان، بحث این مطرح می شود که ما چگونه می توانیم تمام قدرتمون رو در مکان واحد و بتونیم همافزا و همگرا استفاده کنیم. و این روش های جدیدی که برگرفته از تحلیلات اخیر، تحلیل صحنه عملیات هایی که در صحنه جنگ منطقه داره دیده میشه، روش های جدیدی از تاکتیک ها رو برای ما دیکته میکنه که ما در رزمایش هامون این تاکتیک ها رو به بوته آزمایش میذاریم و میایم با اینها در عرصه‌های مختلف آزمون میکنیم این تاکتیک ها رو تا اثر بخشی این تاکتیک ها رو در حوزه اقدام بتونیم به دست بیاریم. لذا آن چیزی که مهم است، دشمن از این همافزایی قدرت اجزای مؤلفه‌های قدرت ملی قطعا هراس خواهد داشت. چرا؟ چون آن چیزی که امنیت پایدار رو برای ما که شعار این رزمایش هم همین بوده، امنیت پایدار میتونه برای ما کسب کنه، همافزایی تمام مؤلفه‌های قدرت دفاعی است که بتونه جلوی تهدید رو بگیره.
بسیار.
و مطمئنن این کاری که داره انجام میشه در ادامه هم ادامه خواهد داشت و ید واحده نیروهای مسلح در مقابل تهدید سد نفوذ ناپذیر رو در مقابل تهدید و رخنه دشمن ایجاد خواهد کرد
انشاءالله. امیر، رهبری معظم انقلاب اسلامی از در خصوص استفاده از ظرفیت استعدادها و پتانسیل‌های جوان در حوزه‌های مختلف و به ویژه در عرصه دفاعی تأکیدات زیادی رو داشتن. در این رزمایش‌ها و در تسلیحاتی که رونمایی شده چقدر از این ظرفیت بهره برداری شده؟
بسیار ممنونم. به نکته اساسی اشاره کردی، چون واقعیت امر اینه که ما با بهره‌گیری از نخبگانمون تونستیم ظرفیت‌های دفاعیمون رو افزایش بدیم. جوانهایی که از بیرون اومدن به کمک نیروهای مسلح، دانشمندانمون در عرصه‌های مختلف علمی که تونستن در حوزه دفاع ورود پیدا بکنن و ما از ظرفیت علمی اینها برای افزایش قابلیت‌های سامانه‌هامون، تجهیزاتمون استفاده کردیم. نخبگان جوانی که در نیروهای مسلح در ارتش جمهوری اسلامی ایران به خلق تاکتیک‌های جدید مبادرت می‌ورزن، اینا همشون تکیه به نیروی جوانی است که امید و آینده این کشور هستن. ما یکی از اهداف رزمایشمون انتقال تجربیات از پیشکسوتان به جوان هاست.
بله.
که میاریم در صحنه اینا رو با همدیگه کنار همدیگه اینها رو به کار میگیریم تا بتونن دانش و مهارت خودشون رو تجربه خودشون رو در عرصه های بحران بتونن به اینا منتقل کنن.
بله.
ما صحنه رو به گونه ای انجام میدیم که وقتی این جوان در کنار این پیشکسوت ما و این با تجربه ما قرار میگیره میدان رزم رو میآزماید و میبیند. نکته مهمی که در این فرایند اجرا می شود که ما رزمایش رو به اصطلاح می گوییم جنگ قبل از جنگ.
بله.
صحنه بازسازی شده جنگ هست که این جوان ما بدون اینکه جنگ رو درک بکنه که انشاءالله هیچ وقت درک نکنن، اما می تواند صحنه جنگ رو لمس کند.
بله.
لذا از این جهت این بسیار بسیار حائز اهمیته که باید این کار رو ما در رزمایشمون انجام بدیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما امیر سرتیب شیخ عزیز. آرزوی توفیق دارم برای شما و برای همه دلاور مردان ارتش پر افتخار جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران و همه نیروهای مسلح. شبتون بخیر، خداحافظ.
مجالی رو میخوام از خدمتتون تشکر کنم از مردم عزیزمون در خطه جنوب که فرزندانشون رو واقعا در خونه هاشون جا دادن و با ما همراه بودن تا در این مدت یه هفته‌ای که ما در خدمتشون بودیم و در اصل میهمانشون بودیم تونستیم فرآیند رو اجرا بکنیم. بعضن مزاحمت‌هایی در ترددهای ایجاد شده و محیط زندگی اونها اگه متاثر شده، ضمن اینکه تشکر میکنم از این همراهیشون، عذرخواهی هم میکنم اگر مزاحمتی در بعضی از حوزه‌ها برای زندگی معمولیشون ایجاد شده.
زنده باشید، متشکرم از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
نخستین نمونه از کشتی‌های جنگی کلاس موج ساخت ایران است.
این ناوشکن جماران امروز در 15مین سال خدمت که به دست مهندسان ایرانی ساخته شده. این ناو، ناو سرفرماندهی رژه اقتدار بود در شمال اقیانوس هند. از روبروی ناوشکن اطلاعاتی سیگنالی زاگروس رژه رفت که هنوز 2 ماه هم نشده که وارد خدمت به نیروی دریایی شده. آغاز راهی که از جماران شروع شد حالا به زاگروس و دیگر ناوشکن ها رسیده. ساعتی پیش از انجام این رژه برای نخستین بار سامانه های موشکی دریایی ارتش و موشک های بالستیک سپاه همزمان به یک هدف شبیه سازی شده از ناو دشمن حمله می کنند و هدف غرق می شود.
ما بایستی نشون می دادیم که هم قدرت و توان رزمیمون نسبت به 5 ماه پیش، نسبت به 6 ماه پیش و نسبت به 1 سال پیش چقدر افزایش پیدا کرده و هم این رو تا اونجایی که امکان داره و تحفظهای نظامی به ما اجازه میده این رو مرز نمایش بگذاریم که این خطای محاسباتی در ذهن دشمنان ما جا نگیره.
ارتش در این رزمایش برای دقیق تر شدن محاسبه دشمن تمرینات متعددی را انجام داد. تمرین دفاع مستحکم از ساحل و مقابله با سنگین ترین هجوم دریایی از سوی ناوشکن‌های دشمن به ساحل ایران را انجام داد. همزمان ارتش توانمندی هجومی خود برای تعقیب ناوشکن‌های دشمن در اقیانوس هند و انهدام آنها را به نمایش گذاشت. اینها بخشهایی از برنامه‌های رزمایش ذوالفقار.
هم‌افزایی و همگرایی تاکتیک‌ها، روش‌ها، سلاح‌ها، سامانه‌ها و تجهیزات با یکدیگر از اهداف اصلی رزمایش 1603 هست.
اگر محرمانه نبود من یک آماری رو به عنوان رزمایش به روایت آمار خدمت شما می‌دارم.
با انجام رژه اقتدار یگان‌های ارتش در شمال اقیانوس هند عملاً رزمایش ذوالفقار 1403 ارتش جمهوری اسلامی ایران به پایان رسید. البته در این رزمایش عملیات‌های متعدد موشکی و پهپادی هم انجام شد که مجوز انتشار رسانه‌ای پیدا نکرد.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شبتون بخیر باشه. 19:39 است. هنوز همچنان شنونده بدون خط خوردگی هستید. قرار شد که امشب با هشتک نه به تصادف کنار ما باشید و این هشتک رو برای ما پیامک کنید به 30,000 10,35. هشتک نه به تصادف، منتظر پیامای شما از طریق 30,000 10,35 هستیم. هشتک نه به تصادف. سید محمد میرکی از تهران هشتک نه به تصادف و هشتک نه به عجله رو برای ما پیامک کردن به 30,000 10,35. 910-4571 پیام شما هم به دست ما رسید. متشکریم. منتظر پیام شنونده های خوب رادیو گفتگو و بدون خط خوردگی هستیم. 30,000 10,35. سفر زلنسکی به واشنگتن برای دیدار با ترامپ موضوعی است که در این بخش در خصوصش گفتگو خواهم کرد. آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل غرب آسیا، با ما خواهند بود. آقای سفرنژاد سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم آقای عبیدی، خدمت شما و شنوندگان عزیز، شب خوبی رو داشته باشید.
زنده باشید. متشکرم. آقای سفرنژاد، این سفر با توجه به رایزنی‌هایی که ترامپ با پوتین داشت و رفع برخی موانع پایان جنگ، از چه اهمیتی برخورداره و آیا زلنسکی حاضر از قدرت کنارگیری بکنه یا خیر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که ببینید، طبق اعلامی که شده قرار روز جمعه 10 اسفند ما زلنسکی به اصطلاح سفری رسمی رو داشته باشه به آمریکا. اون چیزی که اعلام شده اینه، خب میدونید ترامپ برای ادامه همکاری بین آمریکا و اوکراین بحث انعقاد قراردادهای اقتصادی بین دو کشور و اعطای
آقای سفرنژاد.
بله بله.
یه صدای
بله بله رادیو. بله الان صدا خوب شد؟
الان خوبه، بفرمایید.
آره آره. خدمتتون که ببینید آقای ترامپ قرار به اصطلاح پیش شرطی رو گذاشته بود برای سفر آقای زلنسکی به آمریکا و اونم این بود و دیدار رسمی این بود که بخشی از به اصطلاح امتیاز برداشت منابع رو و معادن رو، منابع زیرزمینی و معادن رو در اوکراین در اختیار آمریکایی‌ها برای مدت زمان طولانی قرار بده. بله. و ابتدا زلنسکی و مسئولین اوکراینی نسبت به این موضوع موضع‌گیری خیلی جدی رو داشتن، موضع‌گیری منفی جدی.
بله.
اما الان پذیرفتن که به اصطلاح این امتیاز رو به آمریکایی‌ها اعطا کنن. در واقع آمریکایی‌ها رسما اعلام کردن که سفر زلنسکی به آمریکا به لحاظ اقتصادی واجد دستاوردهای زیادی براشون است. یعنی آمریکایی‌ها معتقدن که بعد از 3 سال که هزینه کرده کلانی رو برای بحث جنگ اوکراین داشتن، الان بعد از 3 سال میخوان که از اون چیزهایی رو که خرج کردن یه بخشش رو به عنوان منافع ملی برای آمریکا برای دراز مدت به دست بیارن. یعنی ترام اعتقاد داره که جنگ اوکراین باید برای آمریکا آورده هم داشته باشه و اینا بتونن در یه بازه زمانی علاوه بر اون هزینه های چند صد میلیاردی که برای بحث اوکراین داشتن، یه چیزی حتی بیشتر از اون رو بتونن به دست بیارن. در این موضوع و اینکه این سفر رسمی حول محور اقتصادی خواهد بود، آمریکایی‌ها اعلام نظر، یعنی مسئولین مختلفی تو آمریکا اعلام نظر داشتن، اما در ارتباط با اون صحبتایی که قبلا ترامپ داشت مبدی بر اینکه خب خودتون میدونید نزدیک 1 سال از دوره 5 ساله قانونی زلنسکی میگذره و الان عملا حدود 1 سال دیگه زلنسکی به لحاظ قانونی رئیس جمهور اوکراین نیست.
بله.
اما بنا به تشخیص خودش و فرمانی که خودش امضا کرده، خودش رو تمدید کرده تا اطلاع ثانوی.
بله.
ترامپ اول از این موضوع وارد شد که به اصطلاح زلنسکی رو مورد هجمه قرار داد تو افکار عمومی. حتی خاطرتون باشه تو چند از مراسم‌های رسمی اجازه حضور زلنسکی رو نداد، حتی درخواست زلنسکی برای سفر به آمریکا رو بی جواب گذاشت، درخواست دیدار رو در حاشیه اجلاس‌های مختلف بی جواب گذاشت. اما امروز با پذیرفتن این قرارداد اقتصادی که از اون به عنوان یک نوع استعمار جدید نام میبرن، آمریکایی‌ها دیگه اون حرفای قبلیشون رو تکرار نمی‌کنن و می‌بینیم که با باج اقتصادی که حاکمیت اوکراین داره به اونها میده، اینها دارن موضوع رو به اصطلاح حل و فصل می‌کنن. از طرف دیگه خب مستحضر هستید که این سفر پس از توافق آمریکایی‌ها با روس‌ها برای برقراری آتش بس ما بین اوکراین و روسیه داره انجام میشه.
بله.
البته در راستای این بحث آتش بس خب مستحضر هستید، اروپایی‌ها موضع خودشون رو از آمریکایی‌ها جدا کردن، یعنی ما در واقع در صحنه اوکراین اون طرف قصه مسکو، طرف مقابل مسکو که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها 3 سال در کنار هم بودن، الان شاهد یک شکاف جدی ما بین طرف‌های مقابل روسیه هستیم که حالا باید ببینیم که بعد از این گفتگوهایی که زلنسکی خواهد داشت با آمریکایی‌ها، آیا این منتهی به اصطلاح دیدار مشترک خواهد شد یا نه. میدونید در خلال گفتگوهای صلح در خصوص اوکراین، تنها در عربستان تنها طرفی که حضور نداشت خود اوکراینیا بودن.
بله بله.
و آمریکایی‌ها بدون اینکه بخوان از کسی اذنی بگیرن، وکالتی بگیرن، خودشون رو به عنوان قیم هم برای اوکراین هم از طرف اروپایی‌ها در این مذاکرات قلمداد کرده بودن. خود این نشون میده که روند پیشرو یک روند پیچیده‌ایه، یعنی اینجوری نیستش که هر چیزی با خواست ترامپ پیش بره. البته خب با شکستی که حزب حاکم تو آلمان تو انتخابات تحمل کرد، قطعا در مواضع حمایت اروپایی‌ها از زلنسکی و اوکراین یک به اصطلاح سستی رو ما در آینده شاهد خواهیم بود. یعنی مواضع اروپایی‌ها هم دوچار تزلزل شده و باید ببینیم آینده و روند پیشرو رو به اصطلاح شاهد باشیم و ببینیم که به کجا خواهد انجامید. اما نکته آخری که باید بهش توجه بکنیم اینه که ببینید به هر حال متاسفانه زلنسکی برای اینکه بتونه نظر آمریکایی‌ها رو جلب بکنه،
بله،
داره ثروت خدادادی اوکراین رو برای استادیان متمادی به شکل یک طرفه و به شکل یک امتیازی که قطعا رئیس جمهورهای بعدی زلنسکی این رو نخواهم پذیرو و افکار عمومی اوکراین هم نخواهد پذیرو، داره یک طرفه با آمریکایی‌ها واگذار میکنه و قطعا در آینده ما شاهد یک تنش جدی در روابط حاکمان اوکراین بعد از زلنسکی با حاکمیت آمریکا و توافقاتی که داره انجام میشه خواهیم بود. نکته بعدی هم بحث روابط اوکراین با اروپایی‌ها هست.
بله.
خود همین هم در حالی از ابهام، باید ببینیم که در روندی که ترامپ اتخاذ کرده، آیا بین آمریکا و اتحادیه اروپا، آمریکا و ناتو شاهد شکاف خواهیم بود یا نه. اون پیش بینی که کارشناسا دارن اینه، میگن در روند پیشرو واگرایی بین آمریکا و متحدین اروپاییش، واگرایی بین آمریکا و متحدین ناتوش رو ما شاهد خواهیم بود و قطعا این به نفع طرف روس و طرفهای مقابل آمریکا در صحنه بین الملل خواهد بود و این فقط محدود به صحنه اوکراین و موضوع جنگ اوکراین نیست. خب خودتون میدونید الان بیش از 2 سالی که روسا دنبال برقراری آتش بس در صحنه اوکراین بودن. این طرف آمریکایی بود در دوره بایدن که زیر بار مصالحه نمیره و اروپایی‌ها هم به خودش همراه کرده بود. اما الان میبینیم که خب آمریکایی‌ها دارن به اصطلاح یکتازی میکنن و در این یکتازی اروپایی‌ها رو تحویل نمیگیرن. هماهنگی جدی بین اینا وجود نداره.
بله.
و به خاطر همین روند پیشرو یک روند پیچیده خواهد بود و به نظر من اون ضرر کنندگان اصلی صحنه مردم اوکراین هستن که هم باید باج اقتصادی دراز مدتی رو به آمریکایی‌ها بدن و همین که علنی آمریکایی‌ها دارن میگن پولی که ما ریختیم چند برابر اون رو می‌خوایم. مطالبه داره ترامپ تو افکار عمومی و تو اظهاراتی که تو این چند روز گذشته داشته، علنی برگشته صحنه اوکراین رو به یک صحنه تجارت تشبیه کرده.
بله.
و انگار که انه اون چیزی که اینا ریختن سرمایه بوده و حالا این سرمایه رو چند برابرش رو به عنوان سود می‌خوان و این خب در صحنه بین الملل نشون میده که در روند پیش رو در سایر رفتارهای آمریکایی و حاکمان آمریکا هم ما شاهد چنین رفتارهایی رو خواهیم بود. این
البته اتفاق جدیدی هم نیست آقای سفرنژاد، آمریکا بله، در مقاطع مختلف نه فقط به اوکراین بلکه به خیلی از کشورها حتی هم پیمانانش وعده های
بله،
بی عمل زیاد داده. خب اوکراین هم که قرار بود با حمایت آمریکا عضو ناتو بشه و کمک‌های بله کمک‌های متعددی قرار بود به اوکراین بشه که از یه مقطعی این کمک‌ها هم قطع شد و این بدعهدی و
بله
به هر حال رفتار سوء آمریکا اینجا هم خودش رو یک بار دیگه نشون داد، جایی که دقیقاً به منافع خودش دست پیدا کرد.
بله آقای عبیری عزیز، از همه بدتر این که الان اوکراین هفت تکه شده و در این آتش بسی که داره رخ میده تثبیت شد اوکراین هفت تکه. بله. یعنی تجزیه سرزمینی در اوکراین داره تثبیت میشه، یعنی اوکراین علاوه بر اینکه هیچی به دست نیاورده 22% از سرزمین خودش رو از دست داده به شکل رسمی.
بله.
حدود 5% هم علاوه بر اون شش تکه که اعلام استقلال و انفکاک از اوکراین کردن رو از دست داده، یعنی قریب 27% خاک اوکراین از دست رفته و داره مذاکرات صلحی به انجام میرسه که در اون اوکراین بازنده مطلق قصد است.
بله.
هیچ دستاوردی رو نداره و تمام اون شعارهایی که در طی سال 2013 تا به امروز
بسیار.
به پشتوانه غربی ها اوکراینی ها و مسئولین غربی اوکراین دادن همه عملا به یک سرابی واهی تبدیل شد.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای سفر نجات،
سلامت باشید،
شبتون بخیر، زنده باشید، خدا نگهدارتون،
خداحافظ شما. خداحافظ شما.
و اما احتمال پایان کمک‌های آمریکا به اوکراین موضوعی است که در یک بسته گزارشی در خصوصش خواهیم شنید. بفرمایید.
اوکراین کشوری که از 11 سال پیش درگیر جنگ است، جنگی که ابتدا با روس تبارهای شرق این کشور آغاز شد و در سال 2022 به یک جنگ تمام عیار با روسیه تبدیل شد. نقطه آغاز این جنگ اعتراضات سیاسی موسوم به یورومیدان بود، اعتراضاتی با این هدف که دولت وقت طرفدار روسیه را ساقط کند و به جای آن دولتی طرفدار غرب بر سر کار بیاورد. اما از همان روزهای اول اعتراضات مسئولین آمریکایی دست به کار شدند تا شعله های اعتراضات را مشتعل کنند. همان روزها هم سناتور آمریکایی جان مک‌کین در میان معترضان حاضر شد و به اوکراینی ها وعده هایی درباره پیوستن به غرب داد.
این درباره آینده ای است که استحقاقش را دارید. دنیای آزادی با شماست، آمریکا با شماست، اوکراین اروپا را بهتر می‌کند و اروپا اوکراین را بهتر می‌کند.
اما اکنون پس از 11 سال در حالی که اوکراین 20% خاکش و 1/3 جمعیتش را از دست داده، دولت آمریکا اعلام کرده که دیگر قصد حمایت همه جانبه از این کشور را ندارد.
ما داریم پولمان را برای یک کشور دوردست خرج می‌کنیم. دیگر نمی‌خواهیم این کار را بکنیم.
ترامپ می‌گوید که برای ادامه حمایت از اوکراین در حال گرفتن سهمی از معادن این کشور است.
داریم قراردادی می‌نویسیم که در آینده نزدیک که 300 یا 400 میلیارد دلار از آنها پس بگیریم.
اما در حالی که ترامپ تقصیر آغاز جنگ را بر گردن اوکراین میاندازد،
شما هیچ وقت نباید این جنگ را شروع می‌کردید.
یکی از اعضای کابینه اش درباره واقعیت اعتراضات یورومیدان دست به افشاگری زده.
در 2014 شورشی در اوکراین شروع شد که به جنبش میدان مشهور است. آژانس توسعه بین الملل که نقش واسطه برای سازمان سیا را داشت 5 میلیارد دلار برای آن شورش خرج کرد.
و حال بسیاری از سربازان اوکراینی که پس از سالها جنگ احساس می‌کنند که آمریکا به آنها خیانت کرده، تنها این کار از دستشان برمی‌آید که پرچم آمریکا را از یونیفرم‌هایشان بکنند. پرچم همان کشوری که 11 سال پیش با وعده‌های مختلف آنها را به سرنگون کردن دولت تشویق می‌کرد.
خیلی متشکرم از اینکه شنونده بدون خط خوردگی امشب بودید. پایان هفته بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و منان و مهربان میسپارم. ارادتمند شما حمید امیری. We'll be right back.
یک سلام و شب بخیر دوباره حضور شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو. امیدوارم هر جایی که هستید شنونده ما باشید و شنونده ما تا ساعت 10 بمانید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شب‌ها معمولاً سردتر از روزهاست و تا حدی میشه گرما و سرما رو با شب و روز مقایسه کرد. اگر روز به بیرون از منزل بریم و کارهایی داشته باشیم و انجام بدیم، کمتر سردمون میشه، ولی شب در منزل هم ممکنه احساس سرمایه بیشتری بکنیم. میتونیم با یک لباس بیشتر و 2 درجه کم کردن دمای منزل حتما این مشکل رو رفع کنیم. درست مصرف کنیم، بهینه مصرف کنیم.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آب گرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
عزیز شنونده، ما امروز داریم با شما صحبت میکنیم در رابطه با مسائلی که مربوط به همه ما میشه و یکی از این مسائل سبزی و سبز نگه داشتن محیط اطراف خودمون هست. تجربه نشان داده پویش تمامی مسائل میتونه کارساز باشه، مثل پویش 2 درجه، پویش گیاهی و پویش قانونمندی. البته تجربه باز هم اینو نشون داده پوشش گیاهی و کاشت درخت هم میتونه مفید باشه، نقش زیادی در تعدیل آب و هوا و افزایش سطح اکسیژن، کاهش آلودگی صوتی، کاهش آلودگی هوا و کنترل آبهای سطحی داره. از 11 تا 17 اسفند ما با پویش جان ایران همراه باشید و در هر اقلیمی درختانی مناسب با همون آب و هوا همه ما بکاریم.